میاری.
من
همیشه در مقابل
بله.
نمیدونی وقت پیامک که در مورد منه بخونی
ها؟ آخه یه پیامک برات نوشتن که کله قندی مصدوم شده. چرا آقای مرتضی اصلاحی تهرانی؟
مرتضی تهرانی اصلاحی زانو اوف شده بود. مطلبم بلد بود لخت منو بخندونه. ولی شما که ابراز همدردی با من کردی خیلی خوشحال شدم. ایشالا هیچ وقت ای روزگار ایش وقت نیافته محتاج مطلب بشه.
آخه گریه کنگه.
بله نوشتن که نداشتن صندلی کودک و بغل گرفتن کودکان در صندلی جلو و نداشتن کمربند ایمنی، اینا باعث میشه که بچه ها آسیب ببینن. 910-2989 ببین
ماشین تو هم که قربنش برم نه صندلی کودک داره نه کمربند ایمنی داره نه کلاه ایمنی داری. میخوای منو ببری همه جام اوف باشه؟
ماشین مشتی ممدلیه دیگه، نه بوق داره
نه صندلی.
باری
میخوای منو ببری؟
باری
بریم دوباره سراغ مبحث آسیب‌های کودکان در تصادف‌های رانندگی و ارتباط مجددمون برقرار شده با جناب دکتر آرش باستانی، رئیس مرکز معاینات بهداد فراجا. جناب دکتر سلام مجدد، خوش آمدید.
سلام مجدد، در خدمت هستم.
در خدمت شما این، بفرمایید حالا جنبندی فرمایشاتتون در بخش قبلی.
من یه چند نکته رو خدمت دوستان عزیز عرض می‌کنم. آمارهای جهانی نشون میده 1/3 آسیب‌های به کودکان در هنگام تصادفات رانندگی با بستن با قرار دادن بچه در صندلی کودک قابل اجتناب بوده.
یک سوم
عدد بالایی.
درست.
و واقعا اگر که این کارو نکنیم به نظر من به نوعی در حق بچه خیانت کردیم. این نکته اول.
درست.
برای بچه باید تا زمانی که به سن 2 سالگی یا وزن 10 کیلوگرم برسه صندلی در وضعیت عقب باشه، یعنی پشت بچه رانده باشه. بعد از 2 سالگی میشه این رو برگردون تا 5 سالگی و وزن یا وزن 20 کیلو هم حتما باید این صندلی بچه قرار داده بشه و بچه توش قرار
کلن بزرگتر هم که بشن تا زیر 12 سال باید عقب بشینن.
زنده باد.
درست. اینا رو تو این 2-3 روز گذشته از همکاراتون یاد گرفتم. فکر نکنه من خیلی
میدونم. نکته بعدی که هست ببینید دوستان، این که به بچه بگیم مواظب خودت باش هیچ مفهومی نداره. اصلا این جمله رو باید فراموش
کنه.
بچه نمیدونه چجوری مواظب خودش
باشه. بله.
من بعضا دیدم پدر و مادر میگه نه بچه هم حواسش هست. اصلا بچه حواسش نیست. بچه حواسش به بازیه، بچه حواسش به خدمتتون عرض کنم که کارهای روزمرهش اصلا نمیتونه از خودش محافظت کنه. ما باید ازش محافظت کنیم. این نکته مهم نیست. اگر که در حین رانندگی مادر میخواد به بچه شیر بده، حالا یا شیر خودش یا شیر خودش، حتما ماشین رو متوقف کنید. اگر تصادف بشه وزن مادر کامل روی بچه قرار میگیره. حتی میتونه باعث خفگی بچه یا آسیب ترومای شدید توش بشه. این بازی نکته است مد نظر قرار
بشه.
این رو بدونید که اگر در سرعت 50 کیلومتر که سرعت زیادی نیست شما تصادفی انجام بدید و بچه به جلو پرتاب شه، با 30 تا 60 برابر وزن خودش برخورد میکنه. خیلی وضعیت شدید میشه. شما دقیقا تصور این موضوع که چه ترومایی به بچه وارد خواهد شد باید بشه با نسبت به این موضوع توجه
این نکته رو یه بار دیگه میفرمایین؟
ببین در سرعت 50 کیلومتر
خب
اگر راننده به طور ناگهانی به منایی برخورد کنه، میزان پرتابی که بچه میشه، وزنی که بچه در هنگام برخورد با جلوی داشبورد شیشه پیدا میکنه 30 برابر تا 60 برابر وزن خودش. بچه به صورت یه بوم در میاد و خودتون میدونید چطور سر بچه آسیب پذیرتره و معمولا با سر وارد به جسم برخورد میکنن. تروماهای مغزی در اینها بسیار بسیار جدی. این چیزی هستش که باید مد نظر قرار بدیم. بدونیم که اگر بچه‌مون چند ثانیه هم جلو قرار دادیمش در خطر. این نکته بعدی.
بله.
شیشه رو خوانندگان رو مد نظر قرار بدن. بچه ها معمولا دوست دارن، هم به قسمت اول عرایض هم گفتم خدمتتون، دوست دارن شیشه رو بدن پایین باد بخورن شیطونی کنن. اگر خدایی نکرده جسمی از جلو بیاد، اصلا سنگی پرتاب بشه، اتفاقی بیفته، خب غیر قابل اجتناب. بعضا میبینیم دست قطع میشه، یعنی ماشین از اون ور داره میاد ناگهان میزنه دست بچه قطع میشه.
بله.
این نکاتی هست که مد نظر باید قرار بدید. و من فکر میکنم که میگم مهمترین موضوع فرهنگه و این هم باز مد نظر قرار بدیم. بچه های ما که به مرور بزرگ میشن یواش یواش شروع میکنن آموزش دیدن از ما. اگر میخواهیم بچه هایی داشته باشیم که به قانون احترام بگذارن، بچه های به قول معروف قانونمندی باشن، بچه هایی باشیم که به مقررات اجتماعی رعایت بکنن، رفتار ما مهمترین موضوعه. پدر و مادر نمیتوانند از بچه بخواهند که قوانین اجتماعی رو رعایت کن، بعد خودشون در رانندگی انواع رفتارهای پرخطر شد، بچه ها به شدت دقت میکنن روی موضوع.
درسته،
به شرط بفهمید همین بچه ها یواش یواش میرسن به سن بالای 4 یا 5 سال یه مقدار آگاه میشن، رو رانندگی پدر و مادر نظر میدن. این رو مد نظر قرار بدیم. افرادی که اینجا نشستن افرادی هستن که یک عمر میخوان در این جامعه زندگی کنن و اگر از اول بیاموزن به قوانین قابل شکست هست، دیگه شما نمیتونید اصلاحش کنید، چون خودتون بهشون آموزش دادید به صورت کاملا غیر مستقیم.
همینطوره، همینطوره. حسن ختام فرمایشتون یه جمله طلایی و کلیدی هم برام میفرمایید جناب دکتر؟
من اگر بخوام جمله‌ای بگم اینه که امانت‌هایی که خداوند به ما داده رو با دقت حفظ کنید.
به به، ایشالله. خیلی لطف کردید، خیلی زحمت کشیدید، سال خوبی داشته باشید. خیلی مخلصیم. دوستان، من یه توصیه دیگه هم میکنم خدمتون شنوندگان ارجمند. به عنوان برادر کوچیک، هیچ وقت رانندگان گرامی نذارید بنزین ماشینتون به ته برسه بابا، چون فیلتر بنزینتون زودی میسوزه.
مطلب
جان مطلب،
اومدی تو این برنامه مصرف گرایی رو تشریح کنی؟
کدوم مصرف گرایی؟
بابا همه میگن نذارین غذا ته پشت خواب بمونه، غذاتون نریزین ته قابلمه رو با نون پاک کنین، بعد تو میگی تا ته بنزین رو مصرف نکنین. مصرف گرایی رو منتقل کردی به مصرف بنزین. چشمم روشن.
کله قندی. من دلیل علمی دارم پسر جان.
دلیل واسه خودت تراشیدی دیگه.
میگم فیلتر بنزین خراب میشه.
چشمم روشن. دلیل بدتر از این عوض بدتر از گناه میاری؟
ناخه.
خجالت بکش مطلب. تو از نسلی هستی که ته مدادشو به باباش تحویل میداد تا مداد جدید بشه. سن دو سالی ازت گذشته، بعد اومدی مصرف گرایی رو تبلیغ میکنی؟ خجالت بکش از ریش سفیدت.
همه چی رو با هم قاطی نکن کله قندی.
ببخشی موی سفیدت.
آفرین. حالا ریشم هم یه خورده سفیده. بذار یه مثال میزنم.
بزن.
آخرش میکنم. معمولا میگن اجازه ندید باتری گوشیتون صفر بشه.
خب.
سر 20% شارژ مجدد انجام بدید.
چشمم روشن.
اینم مثل همونه.
چشمم روشن. مصرف گرایی در برق. امشب کلن داری مصرف گرایی رو تبلیغ میکنی. آقای فرزاد محمدی، آقای مسعود حسنی،
تو به اونا چی
کنو از مطلب بگیری میکروفونش رو ببندی؟
نه
صحبت نکن.
آقا میکروفون منو نبندی.
آها میکروفونش بسته شد، دیگه صدایی ازت نشنوم. الان ببین داره با پانتومیم سعی میکنه مصرف گرایی رو تبلیغ کنه که خوشبختانه اینجا رادیوه و شما تصویرش رو نمیبینی. داره مصرف گرایی رو واسه همکارای گل من تبلیغ میکنه. شما برین یه بشخی به قول خودش بشنوین، من جلو دیده همکارام بگیرم دست خوش هم ببرم. با پانتومیم خداحافظی میکنم، میگه خداحافظ تا فردا. الان تو سر نباشه بقیم من باشم، چون مصرف گرایی رو امشب خیلی تبلیغ کرد. خداحافظ. متعلق دیگه نمیتونی صحبت کنی.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در یاد دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
ایران، تهران، شبکه رادیویی سلامت.
مبادا یاربان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد برو جرده توی؟
چیه خواهر؟
بچو آقا سرمان داد نزم خوش خیرات.
عاشقانهی برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
دوستان عزیز، شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، برنامه‌های خودش رو به صورت 24 ساعته به شما تقدیم می‌کنه. تا اینجا برنامه‌های مختلفی رو شنیدیم و نظرهای شما برای برنامه‌سازان ما راهگشاست. لطفاً 162 رو فراموش نکنید.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم می‌کند.
زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. سلام به شما جوانه‌ای که به هر دلیلی هنوز مجردید. در برنامه نیمه دیگر من به روایت شما از دوران تجردتون میپردازیم و اگه شما هم دوست دارید بهمون بگید چرا هنوز مجردید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه به 30102 پیامک بفرستید. امروز طبق روال این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر فاطمه سادات رازقی روانشناس هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر رازقی عزیز.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام دست‌اندرکاران این برنامه خوب و جذاب و همه مخاطبینی که به هر طریقی در هر جای این خطه اسلامی و ایران عزیزمون صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم خانم رازقی عزیز.
زنده باشید.
اگه موافق باشید بریم اتاق مشاوره و روایت امروزمون رو به اتفاق شما و شنوندگان عزیزمون بشنویم.
اتاق مشاوره.
ما خیلی جوان بودیم که با هم ازدواج کردیم. همسرم دختر یکی از همکارای پدرم بود و تو مهمونی ها دیده بودمش. خودم هم به خدا بیامرز مادرم گفتم بره برام خواستگاری. زندگی خیلی خوبی داشتیم. خدا 5 اولاد بهمون داد که به فضل خودش همشون سری تو سر و در آوردن و هر کدوم مشغول یه کاری هستن. همه چی خوب بود و تنها چیزی که اذیتمون میکرد دوری از بچه‌هامون بود. آخه همشون برای کار یا تحصیل رفتن تهران. اما بازم همسرم بود و همدم همدیگه بودیم. گاهی ما میرفتیم پیش بچه‌ها، گاهی اونا میومدن پیشمون. تا اینکه از بعد روزگار همسرم مرض قند گرفت. خیلی تلاش کردم برای خوب شدنش، اما متاسفانه بعد از 7 تحمل درد و سختی برای همیشه تنهام گذاشت و رفت. بعد از اون هم غم مرگ همسرم اذیتم میکرد و هم تنهایی و دوری از بچه‌ها و نوه‌هام. خیلی بهشون اصرار و التماس کردم که حداقل یکیتون بیاد پیش من. حتی حاضر بودم تو شهرستان واسه شون خونه بخرم و هزینه هاشونم خودم بدم. فقط این چند سبایی که از عمرم مونده کنارم باشن. اما قبول نکردن. میگفتن تو بیا پیش ما. ما نمیتونیم کار و زندگیمونو ول کنیم بیایم شهرستان. ولی خب منم یه عمر تو این شهر زندگی کردم. اصلا تحمل شلوغی و دود و دم تهرانو ندارم. تا اینکه همسر یکی از دوستام یه خانومی رو به من معرفی کرد برای ازدواج. اولش مخالفت کردم، اما بعد که با اصرار حاج خانم چند جلسه‌ای با هم صحبت کردیم دیدم میتونیم تنهایی همدیگر رو پر کنیم و از اخلاق و منش اون خانم هم خوشم اومد. خود حاج خانم یعنی همسر دوستم به بچه‌هام زنگ زد و بهشون گفت، ولی مخالفت کردن و تهدید کردن باید بین اون خانم و اونا فقط یکی رو انتخاب کنم. من بچه‌هامو دوست دارم ولی تحمل تنهایی هم ندارم. همه ترسم اینه تو تنهایی بمیرم و کسی نباشه یه لیوان آبم دستم بده. درسته سن و سالی ازمون گذشته، ولی آدمیزاد تو هر سن و سالی که باشه یه همدم و مونس میخواد. فقط نمیدونم اینو چجوری باید به بچه هم بفهمونم.
حال دلتون خوش؟ خیلی متشکرم که شنونده نیمه دیگر من از رادیو سلامت هستید. بله، روایت آقا فرخ 67 ساله رو به اتفاق شنیدیم. اما بشنویم تحلیل خانم دکتر فاطمه سادات رازقی روانشناس رو. خانم دکتر بفرمایید.
بسیار خوب، روایت بسیار جذابی بود. انشاءالله بتونیم نکاتی رو خدمتشون عرض بکنیم. حقیقت این هستش که ما جامعه‌ای داریم که رو به سالمندی داره میره اصلا.
بله.
و ما با کمبود جمعیت رو به رو هستیم و قشر سالمند ما که به هر حال یک جورای 50 و 60 هستن روز به رو به افزایش هست و ما نیازمند اصلاح یک سری نگرش ها و باورها نسبت به دوره سالمندی هستیم. یکی از مهمترین چیزهایی که در دوره سالمندی وجود داره بحث ازدواج سالمندان هست. خب ما شیوه‌ی تربیتیمون در نسل گذشته به این شکل بود که خب پدر مادر هویت اصلیشون را در والدگری پیدا میکرد. همونجوری که این آقا فرخ نوشت که ما 5 فرزند داریم و بچه ها رو بزرگ کردیم و وقتی که کنار هم هستیم غم دوری اینها ما رو خیلی اذیت میکنه. نسل گذشته نسبت به نسل فعلی خب فرزندان بیشتری داشتند و مسئولیت والدگری را به نحو دیگه ای تجربه کردند. و انتظاراتی که از فرزندان دارن خب یکی از نگرش هایی که در والدین ما وجود داشت این بود که بچه ها عصای پیرکوری والدین بشن. خب این نگرش الان خیلی تغییر کرده، یعنی بچه‌ها الان جوری هستن که اگه بتونن خودشون راه ببرن
اصلا خودشون باشن.
آره، خودشون زمین نیفتن زحمت کشیدن دیگه بار نباشن به دوش پدر مادر.
بله.
خب پدر مادرها این دیدگاه را دارن. خب این آقا فرخ قصه ما یا روایت ما هم همین را داشته و انتظار داشته که اولین تنهایی را فرزندانش پر بکنند. و برگردند و در شهرستان کنارش باشند، که من وقتی که از دید فرزندانش به این قضیه نگاه میکنم میبینم که اونها هم کاملا به حق گفتن که شرایط زندگی برای ما دیگه در شهرستان مقدور نیست. حالا اینا دیگه برمیگرده به سیاست گذاری های کلان که اینجا نمیخوایم به شروط پیدا کنیم که این خودش چه آسیبی هست.
خب آقا فرخ هم انتظار نداریم ازش که بتونه در شهری مثل تهران اون هم در این سن و سال زندگی بکنه و واقعا زندگی کردن کسی که تا به حال در تهران نبوده برای این سن و سال یک حقیقتی هستش که خیلی دشوار هست و فرد احساس بیکفایتی میکنه. یعنی زندگی ماشینی در تهران با زندگی در همه شهرها واقعیتش فرق داره، حتی با سایر کلان شهرها هم فرق داره. این انتظار رو نمیشه داشت که ایشون هم برای رفع تنهایی به اینجا مهاجرت بکنه، صرف این که بخواد کنار فرزندانش باشه. تازه من همینجا در گوشی با آقا فرخ میگم که آقا فرخ تهرانم بیای تنهایی، چون انقدر بچه ها مشغله کاری دارن که شاید شما هفته به هفته نه اونها رو ببینی نه اونها شما رو ببینن. یعنی این ذهنیتی که حالا اگر کنار اونها همینجا باشید این تنهایی مرتفع بشه، همچین چیزی در اغلب افراد مقدور نیست. نکته دیگه ای که وجود داره این هستش که خب بچه های این بزرگوار هم معلوم هست در یک شیوه تربیتی پرمهر و محبتی بزرگ شدن حقیقتاً، ولی قدری خودخواهانه بزرگ شدن که نمیتونن این همدلی را با پدر 67 ساله خودشون داشته باشن. به نظر میرسه توی این خانواده فرزندانی بودن که اولویت داشتن. یعنی اگر دو تا نون نرم توی سفره بوده قطعا مال بچه ها بوده بله. تا مال پدر مادر. ما ندیده میگیم شیوه تربیتی به این شکل هست.
بله.
یک همچین شیوهی باعث شده که بچه ها هم الان خودشون رو محق بدونن در نظر دادن حتی برای ازدواج والد، که حالا بگیم مثلا ازدواج بکنه یا نه. از نظر من اصلا بچه های همچین حقی رو ندارند
بله.
که بخوان بگن ازدواج باشه یا نه، که اصلا برای آقا فرخ دغدغه بشه که بشینه فکر کنه که من بچه هام رو شکار بکنم. حالا علیه حال به این چالش برخوردن آقا فرخ و نیاز هستش که کمکشون بکنیم. نکته ای که به ذهن من میرسه در این قضیه این هستش که شاید زیاد صورت خوشی نداشته باشه، ولی یکی از دغدغه هایی که فرزندان در این سن و سال با ازدواج والدین مخالفت میکنن بحث های اقتصادی و مالی است. به هر حال یک سالمند دستاوردهایی داره
بلده.
و خیلی دلنگران هستن که مبادا با ازدواج دوم یک همچین چیزی
سهمشون کم بشه.
بله خیلی تلخه اینجوری بگیم، ولی همچین چیزی هست دیگه. یعنی وقتی در بافت خانواده ها میریم یه همچین دغدغه های موجود. ببینید ما خودمون در روال زندگی این حق را به اون فرزندان دادیم که این نگاه را داشته باشن که اینها مال اونهاست. وقتی که ببین من این اصطلاح رو از پدر مادرها زیاد میشنوم، پدر مادرای عزیز این جمله اشتباه شما میگید، مامان بابا من دارم برای کی کار میکنم، همه اینها مال تو هست. نه همچین چیزی
ندارم، مال شما.
اصلا این تفکر اشتباه، بچه ها باید خودشون برای خودشون پلنی داشته باشن. خب یه همچی فضایی متاسفانه انشالله که در فرزندان آقا فرخ نباشه، ولی یکی از فرضیه های مخالفت فرزندان معمولا این قضیه است که به هر حال میراثخوری پیدا میشه و یک کمی فضای سهم و ارث اینها دستخوش تغییر میشه و این دلنگرانی وجود داره.
یکی دیگرش هم میتونه حتی زیربنای فرهنگی داشته باشه. بعضی از برحال خانواده ها این رو انگار یه
بد میدونن.
بله موضوع خوشایندی نمیدونن.
خب جا
که انگار بعد از بله دقیقاً بعد از فوت مادر یا پدر اون دیگر والدشون اقدام به ازدواج کنه.
خب این تا زمانی باید اثر بخش باشه که خود اون فرزند بتونه رسیدگی کنه به این پدر مادر. هرچند که من اونجا هم میگم هیچ فرزندی
بله
جای همسر را برای سالمند نخواهد گرفت. خب این احتیاجی به تغییر نگرش داره و قطعاً هر تغییر نگرش یه سری خدشکن داره که باید این مسیر را شروع بکنن دیگه. حالا امسال آقا فرخ زودتر به این مسیر رسیدن و باید با این چالش دست و پنجه نرم کنن. نکته ای که وجود داره و سبب دلخوری فرزندان شاید شده باشه این هستش که اگر پدر قصد یه همچین تصمیمی را داشت، بهتر بود از خود فرزندها کمک بگیره و فردی را بچه ها به این شخص معرفی بکنن. خب بچه ها الان احساس میکنن که مثلا خانوم دوست ایشون این را معرفی کرده و الان خانوم دوست ایشون باز با بچه ها صحبت کرده، این خودش یک کمی بله تحریک کننده است و باعث سوگیری فرزندان میشه. من پیشنهاد میکنم که حتما یک فردی از داخل بستگان مثل عموی، عمه، خاله، دایی، کسی از بستگان درجه یک با فرزندان این خانواده و فرزندان آقا فرخ صحبت باید بکنه. اون هم منباب این که تنش ها کم در بشه و الان یک حق مسلمی هستش که این آقا داره و آدم برای حق مسلم نیازی به توضیح اضافه نداره متاسفانه، ولی
بله.
ما به فضایی رسیدیم که برای حق مسلم خودمون باید یک چیزی را براش بجنگیم. من پیشنهاد میکنم آقا فرخ از بزرگترهای زینفوز خانواده خودش کمک بگیره برای که این تغییر نگرش اتفاق بیفته و فرزندان را اقنا بکنن برای داشتن یک همچین تصمیم.
خیلی متشکرم از شما خانم رازقی عزیز. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، میریم بخش پیاده رو به اتفاق میشنویم و مجدداً برمیگردیم.
راجش چی بخواست سوال بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من.
صدا صدا.
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25
34
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد.
36
23.
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو.
به نظر شما ازدواج سن و سال میشناسه؟
100% تاثیر داره.
بهترین سن برای ازدواج در سن جوانی هستش. پسرها و دخترهای جوان ما باید در حدود سن پسرها به اصطلاح 22 23 تا نهایتا 30 و دختر خانم ها بین 20 تا 25 سالگی حتما ازدواج بکنه.
به نظر من ازدواج سن و سال نمیشناسه. مهم اینه که اون دو نفری که میخوان با هم ازدواج بکنن و با هم زندگی تشکیل بدن به بلوغ فکری رسیده باشن، به بلوغ عقلی رسیده باشن، به همدیگر از همه لحاظ تأمین بکنن، چه مالی باشه چه عاطفی باشه، بتونن با همدیگه زندگی رو پیش ببرن. حالا میخواد این ازدواج تو سن 22 سالگی اتفاق بیفته، میخواد تو سن 36-7 سالگی اتفاق بیفته.
ازدواج سن و سال واقعا نمیشناسه. مهم اینه که آدم به بلوغ عقلی برسه، نه جسمی و جنسی. بنابراین به نظر بنده سن سال زیاد مهم نیست. ممکنه یکی تو 20 سالگی ازدواج کنه، یکی تو 18 سالگی ازدواج کنه، یکی تو 40 سالگی ازدواج کنه. مهم اینه که به اون بلوغ فکری و عقلی برسه و البته بستر هم براش فراهم باشه. این هم بی تاثیر نیست.
هم بله هم خیر. به نظر من وقتی که طرف به بلوغ کافی رسیده باشه از لحاظ عقلی، اون موقع موقعی مناسبی برای ازدواجش هست.
حال دلتون خوش. خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت برنامه نیمه دیگر من هستید. خب عزیزان شنونده، در روایتی که امروز داشتیم در مورد آقا فرخ 67 ساله و به هر حال ازدواجی که میخوان انجام بدن، قدری خانم دکتر رازقی عزیز صحبت کردن. خانم دکتر، راجب سن آقا فرخ هم اشاره بفرمایید، ایشون به هر حال 67 سالشه و خب یک سالمند تقریبا جوان هست.
بله.
میتونیم بگیم در اوایل سالمندی هستن و یه عمر طبیعی رو که بخوان داشته باشن، حداقل ما میتونیم بگیم به هر حال افراد تا دوره کهنسالیشون 85 سال فاصله دارن. چرا باید اینقدر خودخواهانه در واقع فرزندان به موضوع نگاه کنن زمانی که خودشون نمیتونن تنهایی والدشون رو پر کنن؟
بسیار نکته درستی هست خانم دکتر بزرگوار. ما اینجا سالمندی رو ظاهرا به سن خیلی نگاه نمی‌کنیم، به دستاوردهای زندگی میگیم. خب فلانی مثلا 5 تا بچه داره، 5 تا بچه‌ش ازدواج کرده، بعد دیگه حتما خیلی پیر شده.
درست.
در حالی که همچین چیزی نیست. نسل گذشته ما زود ازدواج میکردن، زود صاحب فرزند میشدن، اختلاف سنشون با فرزندانشون خیلی زیاد نبود و این نگرش درستی نیست که ما بگیم سالمندان به معنی از کار افتاده یا به معنی این هستن که دیگه توان زندگی کردن ندارن. حتی خود سالمندها هم نباید این نگرش را داشته باشن. مثلا این آقا فرخ روایت ما، خودشون هم نباید این نگاه را داشته باشن که حتی بخوان تنهاییشون را بچه ها پر بکنن.
یعنی
خودشون باید پای این حقشون بیستن که آه من یک حقوقی دارم، من یک نیازهایی دارم که حتی اگه بچه ها تمام مدت هم کنار من باشن برطرف نمیشه.
درسته.
نیاز من الان فقط غذا خوردن نیستش که حالا دخترم عروسم غذا درست کنن برای من بیارن، یه سر بزنن یا منو یه دکتری ببرن. این آدم یک زندگی
زندگی متداولی میخواد، داشتن یک همسری که باهاش سفر بره، هم صحبت بشه،
همراه باشه،
بحث نیازهای جنسی رو دارن. این که ما فکر کنیم سالمندان از نیازهای جنسی دور هستن، این خودش یک نگرش اشتباهه. خب اینها نیازهایی هستن که واقعا ما توقع داریم که بچه‌ها بتونن برآورده کنن. نه، درست هست که بچه‌ها فکر کنن که میتونن حتی با مراقبت کردن این نیازها رو برای والدین مرتفع بکنن. اونها نیازمند داشتن فردی همکف هستند. باز برگردم به صحبت قبلی خودم که این دغدغه از اون دغدغه بحث‌های فرهنگی ما که حالا اومدن یک فرد جدید شاید مساوی باشه با از بین رفتن بعضی حق و حقوق‌ها. اگر